فایل شماره 3 کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت صفحه 29 بله، من همیشه گفتم که ایران قبل از همه چیز احتیاج به آدم با تصمیم داره. اینجا قحط الرجال آدمه. خوشبختانه امروز سرنوشت ملت به دست قائد عظیم و شأنی مثل شخص اعلیحضرت سپرده شده. اما حیف که یک نفره. تمام اطرافیانش دزد و دغل و مغرض هستند. مثلا همین قل و قم اشرار که حالا گزک به دست یک مشت دزد داده. برای آبادی و عمران مملکت لازمه، جزو برنامه دولته. باید نسل همه ایلات و عشایر را از میان برداشت تا بتوانیم نفس راحت بکشیم. از شما میپرسم اینها به چه درد مملکت میخورند؟ همیشه باعث اختلال امنیت و موی دماغ حکومت مرکزی هستند و اموال تجار بیچاره را به غارت میبرند و مردم را میکشند. باید همه آنها را قتل عام کرد. ما احتیاج به اشخاصی مثل تیمسار سرهنگ بلند پرواز داریم. میشنوید؟ تیمسار خدمت به میهنش کرده. باید دستش را ماچ کرد. دوام الوزرا توف حاجی را از کنار لبش پاک کرد و آهسته گفت: بنده عقیده جناب عالی را تقدیس می کنم، اما بالاخره هر چیز یک راهی دارد. حاجی آقا چشمک زد. مطمئن باشید بنده در این قسمت هر چه از دستم بر بیاد کوتاهی نخواهم کرد. با مقامات مربوطه صحبت می کنم. البته خودتان بهتر می دانید که مردم متوقعند. آن هم در موضوع به این مهمی باید دم سیویل چند نفر را چرب کرد. من رک و پوزکنده حرف می زنم. البته ملتفتم. محتاج به تکرار نیست. نمی دانم از مراتب لطف و مرحمت جناب عالی چطور تشکر بکنم. بنده را غرق خجالت فرمودید. ضمناً می خواستم خدمتتون عرض بکنم که در این محیط اگرچه از پیر و جوان به دیانت و امانت جناب عالی ایمان کامل دارند، اما مغرضان و دشمنانی هستند که پشت سر انتشاراتی می دهند. مقصود بنده نمامی و سخنچینی نیست، و در این مورد سکوت بنده یک نوع خیانت به عوام دوستی و... حاجی دست پاچه پرسید، پشت سر من مثلا چه کسی؟ دوام الوزرا خیلی شمرده توضیح داد، از ارادات قلبی که نسبت به شخص جناب عالی دارم از سوء جریان را خدمتتون عرض می کنم. دیشب در کلوپ ایران بنده با آقای خضوری هزرغیر مشعل و آقای بنده درگاه پارتی بریجی داشتیم. در ضمن صحبت آقای خضوری گفتند راجع به فلان کار اگر بشود موافقت حاجی را جلب کرد خوب است، چون آدم با اطلاع و اسرارآمیزی است. شهرت دارد که عضو فراموشخانه است و با مقامات خارجی بستگی نزدیک دارد. اما نظرش صائب است و حرفش را در همه جا می شنوند. بنده جدن اعتراض کردم و مخصوصاً تذکر دادم یکی از اشخاص بی‌آلایش و دست و دلپاکی است که در تمام ایران لنگه ندارد و کسی پیدا نمی شود که در وطن پرستی ایشان تردید بکند. حاجی سرش را به حال جدی تکان داد و باد توی صدایش انداخت، آقا من توی این شهر خیلی دشمن دارم، همه تازه به دوران رسیده ها، همه دوز ها و نوکیسه ها، همه این عرب ها و نصرانی های سوریه و عراق که به طور مرموزی در تمام مقامات حساس اقتصادی مملکت رخنه کرده اند، همه آنهایی که بابایشان را نمی شناسند به من حسد می برند. من دانم و پینه دوز در انبان چیست؟ چون من می دانم که از کجا آب می خورند. شما گمان می کنید که خضوری خود به خود آمده و همه کار شده؟ روزی که وارد تهران شد یک شوفر بود که اگر یک من ارزن رویش می ریختند یکیش پایین نمی آمد. حالا بروید دم و دستگاهش را تماشا کنید. اگر یک شوفر عرب اطلاعاتش بیشتر از دکترهای اقتصاد ماست، پس بروید در مدرسه هایتون را ببندید. چرا بی خود شاگرد به فرنگستون می فرستید؟ منو دوباره مهارجه دکن برای پست وزارت خارجهش پیشنهاد کرد. دعوتش رو نپذیرفتم. گفتم نمیخوام قریب گور بشم. اگر از من کاری ساخته است بگذارید به درد میهنم بخورم. شاید گناه همینه که ایرانیم. اینجا به دنیا آمدم و میخوام همینجا هم بمیرم و برق پول اجنبی منو نمیکشونه. اما این بی بابا ننه امروزه همه میخواهند اینجا را بچاپند و بروند خارجه پشتک بزنند و برقصند. آیا صلاحه که منم پام رو کنار بکشم؟ من آدم مرموزی هستم یا آقای بنده درگاه که اگر باباش را ندیده بود ادعای جلو نمد استرابادی میکرد؟ پشت سر زنش این همه حرف میزنن و دخترش رو به صراف دم بازار داده و عنوان اعیان و اشراف به خودش میبنده. چون صراحت لهجه دارم از من حسادت میبرند. قباله و بنچاق همشان توی دست منه. من عضو فراموش خانه هستم یا آنها که همه فراموش کردند تا دیروز چه کاره بودند. به قول جنابالی 80 ساله که توی این آب و خاک استخوان خورد میکنم. کسی نتونسته به من بگه که بالای چشم تبروست. مرحوم ابوی از زمان شاه شهید به نام بود. یکی میگفتند 2000 تا از دهانشان میریخت. آیا من احتیاجی به شهرت دارم؟ آن هم توی این عهد و زمانه؟ من از کسی خورده برده ندارم. اگه میخواستم مثل آنهای دیگر پشت خودم را ببندم برایم مثل آب خوردن بود. اما در باز شد 2 نفر وارد شدند. حاجی سلام و تواضع کرد. آنها که نشستند مدتی با دوام الوزرا در گوشی گفتگو کرد. فقط جملاتی مانند البته مذاکره خواهم کرد، مطمئن باشید کار درست شده، جست و گریخته شنیده می شد. بعد دوام الوزرا بلند شد و به عجله رفت. حاجی پس از احوال پرسی رو کرد به جوانی که موهای تنک به سر داشت و به حال مضطرب اطرافش را نگاه می کرد، گفت آقای مزلقانی بفرمایید اینجا. او هم در حالی که روزنامه مچاله‌ای در دست داشت رفت پلوی حاجی نشست. حاجی گفت خب بفرمایید از دنیا چه خبر؟ افق سیاست بین المللی سخت تیره و تار است. عواقب وخیم جنگ را کسی نمیتواند پیش بینی بکند. حاجی در حالی که تسبیح میانداخت از ترس تلفن دربار لازم دانست برای تبرئه خودش خطابه ای شبیه نطقهایی که در پرورش افکار میشد برای مخبر روزنامه دوبه اکبر ایراد کند. آقا بی خود متوحش نباشید. به ما چه؟ زهر طرف که شود کشت سود اسلام است. هر کسی میان این معرکه باید کلاه خودشو دو دستی نگه داره. ما باید یک نان بخوریم و 100 تا خیر بکنیم. چون خوشبختانه در چنین موقع باریکی سرنوشت مملکت در کف کفایت قائد عظیم الشأن سپرده شده. این را دیگر کسی نمیتونه منکر بشه که بالاترین و عالیترین نعمتهای موجود کنونی ذات مقدس شاهنشاهه که ایران جدید را در ظرف مدت کوتاهی از پرتگاه نیستی به شاهراه ترقی کشانده. امنیت به طوری در سرتاسر کشور حکم فرماست که اگر زنی یک تشت طلا به سرش بگیره و از ماکو تا بندر چابهار بره کسی متعرضش نمیشه. بی خود نیست که میگند چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. وضعیت دیگر مثل جنگ پیش نیست. هرج و مرج داخلی وجود نداره. به حمدالله زیر سایه پدر تاجدارمان به قدری در همه شؤونات و نوامیس اجتماعی ترقیات محیرالعقول کردیم که هیچ دولت خارجی جرأت نمی‌کنه که به میهن ما چپ نگاه بکنه. امروز 2 میلیون سرنیزه پشت سرمانه و با آن می‌توانیم از یک طرف قفقاز و از طرف دیگر ترکستان روس را تسخیر بکنیم. باور بکنید که ما پشت دنیا را به لرزه درآوردیم. یادتان هست که دوره احمد شاه به مردم عوض حقوق کاه و یونجه و آجر می دادند؟ پس پریروز سلام بود. به پابوس مقدسشان شرفیاب شدم. چقدر به بنده اظهار تفقد و بنده نوازی فرمودند. خدا سایه مبارکشان را از سر ملت کم نکنه. خب امنیت، آبادی، قشون، راه آهن، آسفالت کوچه ها و بناهای حیرت آور. همه اینها را کی به خواب دیده بود؟ مزلقانی: بنده تصدیق دارم که با داشتن نابغه‌ای مثل اعلی حضرت رضا شاه هیچ خطری ملت ایران را تهدید نمی کند. و حقیقتاً باید خدا را شکرگزار باشیم که از این جنگ خانمان سوز که اساس و سازمان ممالک دنیا را متزلزل کرده دور و برکنار هستیم. اما قابل انکار هم نیست که این جنگ خواهی نخواهی تأثیر شدیدی در اقتصادیات و معنویات دنیا خواهد بخشید. چیزی که تا کنون مانع پیشرفت اقتصاد و تجارت دنیا شده همسایه شمالی ماست. خوشبختانه اعلی حضرت ما متوجه این نکته هستند. من خبر موثق دارم کسی که مژده حمله آلمان را به شوروی به سمع مبارکشان رسانید می گفت که اعلی حضرت از ذوق توی پوستش نمی گنجید و فرمود به من میگی برو به ملت ایران تبریک بگو. چه حرف بزرگی. کلام الملوک ملوک الکلام. به عقل افلاطون هم نمی رسید. بعد مثل اینکه پشیمان شد چشمک زد و گفت پیش خودمان بمانه، اسرار سیاسیه. به علاوه هیچ استبعادی نداره که اعلی حضرت این 17 شهر قفقاز که مدتیه به ملت وعده میده به ایران ملحق بکنه. دیشب توی رادیو برلن هیتلر نطق میکرد. چه صدای گیرنده‌ای داشت. هر کلمه که از دهنش بیرون میامد نیم ساعت براش دست میزدند. آقا او هم نابغه است. میخواد دستگاه پوسیده ی سیاست رو عوض بکنه و نظم جدید بیاره. تا یکی دو هفته دیگر کلک روسیه کنده است. قهقه خندید و قهقه خندید. شاید همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم از مسکو هم گذشته باشند. بعد هم نوبت انگلیس میرسه. اون دیگر مثل آب خوردنه. به شما قول میدم تا یکی دو ماه دیگه آلمان ها توی تهران هستند. حاجی آب دهنش رو فرو داد و به طرز علاقمندی حرفش رو دنبال کرد. جای شما خالی. توی سفارت آلمان فیلم شکست فرانسه را نشان میدادند. من هم دعوت داشتم. سرباز آلمانی نگو، یک پارچه آهن بگو. دیگر توی دنیا قشونی نیست که بتونه جلوی اونها رو بگیره. یک چیزی میگم، یک چیزی میشنوید. بگذارید هیتلر با نظم نوینش دنیا رو تمشیت بده. اقلن آقای ما عوض میشه، خودش فرجه. همه علامات ظهور حضرت صاحب را داریم. به چشم میبینیم. آقا مرام اشتراکی یعنی چی؟ اگه خوبه مال خودشون. اگه بده با دیگرون چه کار دارند؟ پیش از این بلشویک بازی من سالی 10,000 تومان آن هم 1,000 تومان آن وقت پرتغال به روسیه صادر می کردم. حالا مردمش یه تیک نان هم ندارند که بخورند چه برسد به پرتغال. وانگهی توی دنیا یک فرماندهی گفتند، یک فرمانبری. پس بروند با قضا و قدر جنگ بکنند. چرا من آقا شدم مراد نوکر من شده؟ چون که خدا خواسته. به من چه؟ از این گذشته من جان میکنم، کار میکنم، یک شاهی را سنار میکنم. دنیا نظم داره. همه که نمیتوانند وزیر بشوند. یکی شاه میشه، یکی هم گدا میشه. من از کد یمینم عرق ریختم، تا دو تا آجر روی هم گذاشتم، خونه ساختم، توش نشستم. حالا مفت و مسلم اون رو بدم به مشتی حسن پهن پازن، فقط چون که گردنش کلفته؟ پس دیگر کسی پی کار نمیره، آبادی نمیشه. پس مراد بشه حاجی و من بشم مشتی مراد. مزلقانی گفت همینطور است که میفرمایید. در دنیا البته باید تغییراتی رخ بدهد و نظم نوینی برقرار بشود، اما نه اینکه سیر قهقرایی را طی بکنند. میگند هیتلر مسلمان شده و روی بازویش لا اله الا الله نوشته. بله جدن به ایران علاقمند است. مگر خبرهای امروز را ملاحظه نفرمودید؟ نه خیر، اما مقاله همت عالی شما را کیومرث واسه من خواند. راستی برای آن 10 بلیت اسب دوانی که به دارالمساکین تقدیم کرده بودم داد سخن داده بودید. هدیه ناقابلی بود و باعث خجالت من شد، اما از لحاظ سرمشق برای اینکه دیگران تبعیت بکنند مطالب قابل توجهی داشت. آقای مزلقانی به شما تبریک میگم. شما یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هستید. راستی این الفاظ و عبارات به این قشنگی را از کجا پیدا کرده بودید؟ بنده وظیفه اخلاقی و اجتماعی خودم را انجام داده بودم، اما مقام ریاست معتقد بودند که قدری اغراق‌آمیز است. عجب! و علاوه عقیده‌مند بودند که در صفحه سوم چاپ بشود، ولیکن به اصرار بنده بالاخره در صفحه اول چاپ شد. مخصوصاً ملاحظه فرمودید بنده تذکر دادم که حاجی به گردن همه ایرانیان حق دارد و یگانه فرزند انقلاب است و ما آزادی مشروطه خودمان را مدیون ایشان هستیم. به خصوص این شخص نوع پرور معارف پژوه که تمام عمرش را با شرافت و پاکدامنی و پرهیزکاری گذرانیده یکی از ذخایر ملی ایران است و ما به داشتن چنین عناصر سیاستمدار عالی مقدار تفاخر می کنیم. مراد با دستمال پیاز وارد شد. حاجی با چشمهای ذوق زده به مزلقانی نگاه می کرد و می خواست چند جمله آبدار در تملق او بگوید. ناگهان صدای زنی از توی دالان شنیده شد که می گفت حاجی آقا، حاجی آقا، حلیمه خاتون حالش به هم خورده. حاجی گوشش را تیز کرد و گفت خفه شد ضعیفه. مگر هزار بار نگفتم مراد برو ببین باز دیگر چه خبره. صدای زن خاک بگورم، به حاجی بگو بفرمایید اندرون، حلیمه خاتون تموم کرد. صدای همهمه نامعلومی از دالان می آمد. حاجی رو کرد به مزلقانی. ببخشید آقای مزلقانی، گویا قضیه مولمه ای رخ داده. من توصیه شما را به آقای رئیس روزنامه دب اکبر خواهم کرد. اجازه می فرمایید؟ مزلقانی و همراهش دست پاچه خدا نگهداری کردند و رفتند. حاجی آقا خیلی به تعنی عصایش را برداشت و کاغذهایی را که زیر دوشکچه بود به دقت تا کرد و در جیب گشاد جلزقه‌اش گذاشت. بعد رو کرد به مراد و گفت من میرم اندرون، تو مواظب دوشکچه باش، برو زود حجت و شریعه را خبر کن. بعد عصا زنان داخل دالان شد. صفحه 36. حاجی ابو تراب در ماه ذی‌حجه شب عید قربان حاجی و حاجی زاده به دنیا آمده بود. اگرچه 89 سال از عمرش می گذشت و یادگار زمان ناصرالدین شاه بود، اما نسبت به سنش هنوز شکسته نشده بود و خیلی جوانتر نمود می کرد. قیافه او با وقار و حق به جانب بود. کله موضوعی، گونه های چاق و پرخون، فرق تاس و موهای تنک رنگ و حنا بسته داشت و همیشه تحریش سفید و زبری مثل قالیچه خرسک به صورتش چسبیده بود. سیبیل کلفت صوفی منشانه زیر دماغ تک کشیده اش مثل چنگک آویزان بود و چشمهای مثل تاغار که رگه های خون در آن دویده بود زیر ابروهای پرپشت او قلقل می زد. وقتی که در خانه شب کلاه به سر می گذاشت، کله او شبیه گلابی می شد و قبقب کلانی زیر چانه اش موج می زد که سرش را بدون میانجیگری گردن به تنش می چسبانید. بالای پرک های گوشش که همیشه زیر کلاه می گذاشت، صاف و نازک شده بود و دندان های آریه که هر وقت می خندید یک پارچه طلای چرک بیرون می افتاد، قیافه او را تکمیل می کرد. بالاتنه حاجی بلند و پایش کوتاه بود. به همین جهت وقتی که نشسته بود میان قد و زمانی که راه می رفت کوتاه جلوه می کرد. اما از پشت سر کمی خمیده بود و قوز داشت. در تابستان لباس او منحصر به یک پیرهن یخ حسنی و یک زیرشلواری گشاد بود و در هشتی که جلوس می کرد همیشه یک جلزقه گشاد هم که جیبهای فراخ داشت می پوشید و یک شب کلاه به سر می گذاشت و قبای نازکی هم به دوش می انداخت. با وجود این، چون آستین پیرهنش دکمه نداشت، دستهای خپله و پشمالود او همیشه بیرون می افتاد و از درز یخه پیرهنش تا زیر قبقب او پشم زمخت خاکستری به ریشش پیوند می شد. در حال نشسته وقتی تسبیح نمی انداخت، عادت داشت که با دو دست شکم گندهش را نوازش بدهد. در زمستان سرداری برک قدیمی چرک که پشتش چینهای ریز خورده بود می پوشید و به قول خودش این سرداری تن پوش مبارک بود و حکایت می کرد که یک روز ناصرالدین شاه در شکارگاه ابوی محترمش را مخاطب قرار داده و گفته بود مرحوم مقتدر خلوت بیا پدر سوخته این تن پوش مال تو. مثل اینکه قبل از مرگش او را مرحوم خطاب می کرده اند. اما در حقیقت این سرداری را از دست فروش خریده بود. در کوچه هم کت بلند خاکستری و شلوار سیاه می پوشید و کلاه گشاد به سر می گذاشت. از وقتی که باد فتح گرفته بود یک عصای سرنقره هم دستش می گرفت و گشاد گشاد راه می رفت. هرچند حاجی بیرونی و اندرونی و اتاقهای چیده با چیده داشت اما تمام پذیرایی او در هشتی خانه اش انجام می گرفت. صبح زود در آنجا شبیخون می زد و اگر در خارج کاری نداشت تا سر شب در همونجا مشغول دید و بازدید و کارچاخ کنی و به قول خودش مشغول ردخ و فتخ امور بود. تا وقتی که از اندرون خبر می کردند که شام حاضر است. حاجی با بیریایی از اعیان و اشراف و رئیس الوزرا گرفته تا ملای محل و بقال سر گذر و حتی زال محمد هم در آنجا پذیرایی می کرد. در مقابل اعتراضی که درباره پذیرایی شخص اخیر به او شد جواب داده بود این هم یک نفر آدمی مثل همه اونهای دیگر. لولو خورخوره که نیست. اتفاقا نظمی که زال محمد به شهر نو داد تمام بلدیه شما با بودجه و متخصصینش نتونست به شهر تهران بده. خونه فاحشه ها رو طبقه بندی و منظم کرد. برایشون سینما و تئاتر ساخت. اما بلدیه شما خواست یک تئاتر بسازه 50 مرتبه خراب کرد و از سر نو ساخت و از کنارش چند تا دزد میلیونر شدند. و آخرش هم نیمه تمام ماند. وانگهی کاری که دیگران در خفا می کنند این بی تقیه و بی ریا می کنه. بعدش هم ما که ضامن بهشت و دوزخ کسی نیستیم و توی گور دیگران هم نمی گذارنده من. مگر همه یک کله گنده ها و زمامدارانتان باهاش دست به یکی نیستند؟ من صراحت لهجه دارم. نه اینکه یکی لازمه که شهر نو رو اداره بکنه وگرنه مردم عیالوار نمی توانند زنشان را نگه دارند. اگر تو جامعه شاه و وزیر و وکیل هم لازم نباشه زال محمد لازمه. من همه اعیان و اشرف و نجبای این شهر رو خوب میشناسم. در معامله ساختمان سینما که به من مقاطعه داد یک سر سوزن اختلاف حساب نداشتیم. حیف که توی این مملکت قدردان نیست وگرنه مجسمه اش را توی شهر نو میگذاشتند. ولیکن از اونجایی که هشتی حاجی 4 نشیمن بیشتر نداشت مهمانای او هیچ وقت از 3 نفر تجاوز نمی کرد. یعنی همین که شلوغ می شد حاضرین جیم می شدند و جای خودشان را به تازه واردین می دادند. مثل این بود که اگر روزی بخواهند تئاتر او را نمایش بدهند از لحاظ صرفه‌جویی تزیین سن منحصر به یک هشتی باشد. پدر حاجی مشهدی فیض الله در بازارچه زعفران باجی دکان تنباکو فروشی داشت. سال قحطی کلی مال حلال و حرام را زیر رو کرد و پشت خودش را محکم بست. مخصوصاً وقتی که میرزای شیرازی تنباکو را تحریم کرد، مشفیض الله یکی از حاشیه نشین‌های خانه یحیی خان مشیرالدوله بود و بعد از آن که ملا عبدالله واعظ قلیان کشید و دوباره تنباکو حلال شد و به این وسیله عذر کمپانی رژی را خواستند، مشفیض الله در این میان لفت و لیس غریبی کرد. یعنی تنباکوی تحریم شده را که به قیمت ارزان خریده و انبار کرده بود، به قیمت گران فروخت و میلیون‌ها زر زمین به قیمت 2 تا پول از میرزا عیسی وزیر خرید و واجب الحج شد. یک سفر به مکه رفت و پولش را حلال کرد و برگشت و تا آخر عمرش دم حجره نشست و موی را از ماست کشید. بالاخره سر 93 سالگی از شدت خست و لعامت مرد. به این معنی که قلنج شد و حکیم باشی نسخه داد. او از دوای مالیدنی که در خانه بود خورد و مرد. تمام ارث حاجی فیض الله به پسر یک دانش حاجی ابو تراب رسید که حاجی به دنیا آمده بود. اما وانمود می کرد که به مکه رفته است و حکایت‌هایی که از پدرش راجع به سفر مکه شنیده بود به حساب خودش گذاشت و مانند پیشامدهای زندگی خود نقل می‌کرد. صفحه 39 پایان فایل 3